استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. ارگریاس جمهوری افغانستان می گوید رؤسای جمهوری افغانستان و ایالات متحده تاکید کردند اگر طالبان به توافقنامه احتمالی صلح متعهدند باید آتش بس را بپذیرند. و شهر کابل امروز شاهد تظاهرات ضد تقلب است که سوی تیم انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله فراخوانده شده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
راهپیمایی هواداران دست انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در کابل ادامه دارد. مقام های محلی در ولایت کاپیسا می گویند که مسئول کمیته نظامی طالبان در این ولایت دیشب در حمله تیاره بیپیلوت کشته شد. و مقام های سودان دستور دادند که حزب سیاسی عمر البشیر رئیس جمهور پیشین این کشور منحل و دارایی های این حزب مصادره شود. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیسان جمهوری افغانستان و ایالات متحده تاکید کردند که اگر طالبان متحد به دستیابی به توافق صلح هستند باید آتش بس را بپذیرند. محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ دیشب در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل دیدار کردند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته که در این دیدار همچنین تاکید شده که به هدف برقراری صلح پایدار در افغانستان باید لانه های تروریستان در بیرون از این کشور از بین برده شوند. رئیس جمهور ترامپ شب گذشته در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد. ترامپ گفت که واشنگتن گفتگوها با طالبان را از سر گرفته. او افزود:
طالبان یک توافق می خواهند. ما خواهیم دید که اگر آنها در صدد توافق هستند یک توافق واقعی خواهد بود. ما می بینیم. اما آنها یک توافق می خواهند.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که این گروه آماده از سرگیری گفتگوها با ایالات متحده است. رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوها با طالبان را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک نظامی آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله طالبان در کابل کشته شدند. راهپیمایی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در کابل ادامه دارد. این دسته انتخاباتی از این راهپیمایی به عنوان اقدام بازدارنده تقلب یاد کرده. قماندانی گارنیزیون کابل دیشب در یک اعلامیه گفت ساحه تظاهرات چمن حضوری تعیین شده است. این قماندانی از تظاهر کنندگان خواسته که از گرد همایی و تظاهرات در دیگر ساحات خودداری کنند تا در کارهای روزمره باشندگان شهر کابل مشکل ایجاد نشود. قماندانی گارنیزیون کابل گفته که تظاهر کنندگان اجازه حمل اسلحه را ندارند. دست انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید حدود 300 هزار رای را که این دسته آن را تقلبی میخواند از سیستم بیرون کند. کمیسیون مستقل انتخابات گفته برخلاف قانون عمل نکرده. مقام های محلی در ولایت کاپیسا می گویند مسئول کمیته نظامی طالبان در این ولایت کشته شده است. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت که این عضو ارشد طالبان دیشب در حمله تیاره بیپیلوت در ولسوالی علسای کشته شد. طالبان مسلح هنوز در این باره چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های سودان دستور دادند که حزب سیاسی عمر البشیر رئیس جمهور پیشین این کشور منحل و دارایی های این حزب مصادره شود. این کشور به دنبال ماها اختشاش و نارامی یک گام تازه به سوی دموکراسی برداشته. مقام های جدید در سودان یک قانون دوران بشیر در رابطه با تنظیم لباس زنان و رفتار با آنها را ملغا کردند. متخلفین این قانون شلاق زده می شدند. در یک فرمان حکمت سودان گفته شده که حزب کنگره ملی سودان منحل و از فهرست احزاب سیاسی بیرون شود. در فرمان همچنین گفته شده که یک کمیته در زمینه مصادره ملکیت ها و دارایی های این حزب ایجاد خواهد شد. عمر البشیر در ماه اپریل امسال به دنبال تظاهرات سرتاسری در سودان از قدرت کنار زده شد و تقریبا 3 دهه رئیس جمهور این کشور بود. حزب حاکم آذربایجان موسوم به آذربایجان نوین تصمیم گرفته است که پارلمان این کشور را منحل کند. این حزب همچنین از رئیس جمهور الهام علیف رهبر حزب می خواهد که انتخابات زود هنگام را برگزار کند. علی احمدوف منشی اجرایی حزب آذربایجان نوین در نشست خبری به روز پنجشنبه در باکو گفت:
اعضای حزب آذربایجان نوین به این نتیجه رسیدند که قوه مقننه باید از دایره اصلاحات به رهبری رئیس جمهور الهام علیف بیرون نماند.
او افزود که برگزاری انتخابات پیش از وقت در زمینه اصلاح‌سازی قوه مقننه کمک خواهد کرد و روند اصلاحات اقتصادی را سرعت خواهد بخشید. و یک هیئت جمهوری چک به رهبری وزیر زراعت میروسلاف تومان بعد از آن که اجازه نیافت از مسکو به سوی کازان پرواز کند، سفر رسمی خود به روسیه را ناتمام گذاشت. توماس پیترچک وزیر خارجه جمهوری چک به روز پنجشنبه گفت هنوز توضیحی از مسکو دریافت نکرده که چرا به پرواز این هیئت چکی اجازه داده نشده. مقام ها گفتند که این هیئت 10 ساعت در یک میدان هوایی مسکو منتظر بود، اما اجازه سفر به کازان را دریافت نکرد. کازان پایتخت جمهوریت تاتارستان روسیه است که نصف نفوس آن تاتارها و نیم دیگر روس تبار هستند. این جمهوریت در این اواخر گواهی تظاهرات زده مقامهای روسی بوده. هنوز روشن نشده که مسکو به پرواز هیئت چکی چرا اجازه نداده است. روابط جمهوری چک و روسیه در ماهای اخیر با چند مورد اختلاف و جدال به همراه بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده در دیدار تاکید کردند که اگر طالبان به توافقنامه احتمالی صلح متحدند، باید آتش بس را بپذیرند. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. در ادامه در مورد تظاهرات امروز شهر کابل هم برایتان جزئیات داریم که از سوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی فراخوانده شده. در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که سودان به انحلال حزب سیاسی عمر البشیر دکتاتور برکنار شده این کشور دستور داده. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار رأی من حق من نشر می شود. از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روز شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که بیشتر هم گفتم، هرگ ریاست جمهوری افغانستان گفته که رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده در دیدار تاکید کردن اگر طالبان به توافقنامه احتمالی صلح متحد هستند، باید آتش بس را بپذیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب به گونه غیر منتظره وارد افغانستان شد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام دیدار کرد. جزئیات بیشتر همین اکنون از سمی مهدی رئیس دفتر کابل رادیو آزادی میگیریم که در یک تماس تلفنی با استودیو وصل شده. مهدی صاحب، نخست سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. اگر بیشتر در مورد گفتگویی که میان رؤسای جمهور افغانستان و دونالد ترامپ صورت گرفته جزئیات بدهید.
با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. بله، شب گذشته آقای دونالد ترامپ به مناسبت روز تانکسگیوین یا روز شکرگزاری مردم امریکا به افغانستان آمد و برای نخستین بار با سربازان امریکا در پایگاه هوایی بگرام که در شمال ولایت کابل واقع شده ملاقات کرد. البته در توییت هایی که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نشر کرده گفته شده که دونالد ترامپ با رئیس جمهور افغانستان هم ملاقات کرد و در جریان از این گفتگو هر دو طرف تاکید که به خاطر ادامه گفتگوهای صلح با طالبان، طالبان باید آتش بس بپذیره.
مهدی صاحب، آیا گروه طالبان تا هنوز در مورد از این سخنان دو رئیس جمهور عکس العمل نشان دادن؟
آژانس خبری رویترز به نقل قول از سخنگوی گروه طالبان ذبیح‌الله مجاهد نوشته که طالبا گفتن ما هم آماده، اونا هم آماده مذاکرات هستند، اما مذاکرات از همون جایی که قطع شده بود دوباره باید شروع شود، که احتمالا اشارهشان به متن موافقتنامه است که سیاه نویسش میان نمایندگان گروه طالبان در قطر و آقای زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان تقریبا نهایی شده بود. احتمالا میخواین بگن که آنچه که در او موافقتنامه یا در او متن شده بود دوباره قابل مذاکره نیست و مذاکرات از اونجا باید دوباره گرفته شود. اما تماس هایی که تاکنون ما داشتیم با سخنگویان گروه طالبان تا هنوز چیز مستقیم به ما نگفتن.
مهدی صاحب، ای اولین سفر رئیس جمهور دونالد ترامپ به افغانستان است و در مطبوعات جهان و همچنان افغانستان ای خیلی بازتاب یافته. چقدر ای سفر مطبوعات پر اهمیت خواندن؟
خب رسانه های افغانستان هم به این سفر پرداختن و تقریبا سرخط تمامی رسانه ها را موضوع سفر دیشب آقای ترامپ به افغانستان تشکیل میده، یعنی از اهمیت بالای برخوردار است. ولی در عین حال اشاره به این هم شده، چون رئیس جمهور آمریکا در آخرین سال ریاست جمهوری خود قرار داره، آخرین سال البته دور نخست ریاست جمهوریش قرار داره و تا هنوز به افغانستان نامده بود من حیث رئیس جمهور و سرقومندان اعلای نیروهای آمریکایی، بیشتر مرتبط می‌دانند با مسائل سیاست داخلی آمریکا و همچنان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به زودی شروع خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر از شما. سمی مهدی، رئیس دفتر کابل رادیو آزادی را با خود داشتیم که در مورد گفتگوهایی که میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و افغانستان صورت گرفته جزئیات میداد. ارگ ریاست جمهوری گفته که دو رئیس جمهور تاکید کردند اگر طالبان به توافقنامه احتمالی صلح متحد هستند باید آتش بس را بپذیرند. ترامپ همچنان در سفرش به کابل اعلان کرد که گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان از سر گرفته شده. او در ماه سپتامبر گفتگوها را پس از کشته شدن 10 غیر نظامی افغان، یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی در کابل لغو اعلام کرده بود. اما داود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، به این باور است که سفر آقای ترامپ به افغانستان بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. نصرت صمیمی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد با آقای مرادیان مصاحبه ای را انجام داده که با هم یک جا میشنویم.
خب ببینید، مخاطب اصلی سفر جناب ترامپ به افغانستان رای دهندگان آمریکایی و نظامیان آمریکایی هستند. فراموش نکنیم که چند ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا برگزار می شود و جناب ترامپ هر گامی که برمی‌دارد هدف از او افزایش شانس برنده شدن در انتخابات پیش رو می باشد. وی که در آمریکا، نظامیان آمریکا و خانواده‌های از اینا یک کتله بزرگ از دهندگان هستند، بنابراین جناب ترامپ آمدن و گذراندن رخصتی‌های جشن ملی شکرگزاری خواست که با نظامیان آمریکا یک پیوند دوباره خود تأکید کند. بنابراین مخاطب اصلی این سفر مسائل داخلی آمریکا است و ارتباط خاصی به رابطه افغانستان و آمریکا ندارند.
اما ظاهرا آقای ترامپ موضوعات مهمی را در اینجا اشاره کردند، مشخصا روی آتش بس با طالبان و همچنان کاهش سربازای آمریکایی در افغانستان صحبت داشتند که پیام‌های مهمی داشت.
خب باز هم کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان یک پروسه است که تقریبا از سال 2014 شروع شده است و یک آمریکایی‌ها می‌خواهند آهسته آهسته و گام به گام نیروهای خود را به حداقل موجود برسانند. بنابراین باز هم تأکیدی که دوباره جناب ترامپ داشت که نیروهای خود را در افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد خبر جدیدی نبود و کسانی که مسائل افغانستان پیگیری میکنن انتظار چنین صحبتی داشتن. در مورد موضوع آتش بس یک ابهامی که وجود دارد که باید حکومت افغانستان و حکومت آمریکا شفافیت ببخشند است که آیا آتش بس پیشرفت آغاز گفتگو است یا نتیجه گفتگو است و تا حال این پیام واضح به وجود نیامده است که آیا ما توی یک آتش بس میرویم و آتش بس به عنوان پیشرفت آغاز مذاکرات و یا که پس از شروع مذاکرات ما شاهد یک آتش بس خواهیم بود.
خب سخنای آقای ترامپ چی تأثیر روی موقف طالبان خواهد داشت؟ آیا راه را برای رسیدن به یک توافق آسانتر خواهد ساخت؟
خب بعد توافقی که آمریکایی ها و بهتر بگوین توافقی که تیم آقای خلیلزاد با طالبان انجام داده است نشانه‌های زیادی وجود دارد که مسائل اصلی بین دو طرف حل شده باشد. مسائلی که وجود دارد این است که پس از علنی شدن مفاد موافقتنامه واکنش سایر گروه های در داخل طالب ها چی خواهد بود؟ به دلیل که درست است که در سطح رهبری سیاسی طالب ها در قطر این توافق صورت گرفته است، اما سوالی که وجود دارد این است که قماندان های نظامی طالبا و همچنین شورای کویته چی عکس العمل نشان خواهند.
داود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر در مورد تظاهرات امروز شهر کابل جزئیات خواهیم داد که از سوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی فراخوانده شده. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که مقام های سودان دستور دادند که حزب سیاسی عمر البشیر رئیس جمهور پیشینی کشور منحل و دارایی های از این حزب مصادره شود. این کشور به دنبال ماها اختشاش و نارامی یک گام تازه به سوی دموکراسی برداشته. همکار مصطفی صدیقی در استودیوس و جزئیات بیشتر پیشکش میکنه.
بله، همونطور که شما گفتین فرشته جان، سودان به تازگی به انحلال حزب سیاسی عمر البشیر دکتاتور برکنار شده این کشور دستور داده. این گام به دنبال چند ماه ناآرامی در سودان، کشور در شمال شرق افریقا برداشته میشه. حکومت بر سر اقتدار سودان میکوشد وعده ها در مورد تحکیم دموکراسی در این کشور عملی بکنم. در فرمان جدید آمده که حزب کنگره ملی بشیر منحل شده، در ادامه گفته شده که کمیته برای مصادره تمامی ملکیت ها و دارایی های این حزب هم تشکیل خواهد شد. بشیر و حزب اسلامگرای کنگره ملی از سال 1989 بر سودان حاکم بودند، اما بشیر در جریان اعتراض گسترده سرتاسری در سودان در اوایل امسال برکنار شد. بدنبال برکناری بشیر و پس از چند ماه اعتراضهای به طرفداری دموکراسی، جنرالان بر سر اقتدار این کشور در ماه جولای بر سر تشکیل حکومت ائتلافی با رهبران معترضان به توافق رسیدند تا به بنبست در این کشور نقطه پایان بخشند. بشیر ابتدا در خانه‌اش زیر نظارت اردوی سودان بود، پس از او بشیر را به زندان در خرطوم بردند. معترضان تقاضا کردند که او به محکمه جزایی بین‌المللی در هاگ هالند برده شود. او به اتهام‌های گوناگون از جمله ارتکاب جرایم ضد بشریت متهم است.
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی بود که گفت سودان دستور داده تا حزب سیاسی آمی عمر البشیر رئیس جمهور سابق کشور منحل شود و دارایی آن منجمد شود و این اقدام پس از یک سلسله ناامنی ها در سودان روی دست گرفته شد. اما طور که مصطفی جان هم گفت، عمر البشیر در سال 1989 میلادی با کودتا به قدرت رسید و تقریبا 3 دهه رئیس جمهور سودان باقی ماند و در ماه اپریل امسال در پی اعتراضات سراسری از قدرت برکنار رفت. سودان در حال حاضر توسط یک شورای مشترک نظامی و غیر نظامی و کابینه به رهبری یک غیر نظامی اداره میشه.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اما طور که در آغاز هم گفتم، دست انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز راهپیمایی را در کابل برگزار کرده و دست انتخاباتی از این راهپیمایی به عنوان اقدام بازدارنده تقلب یاد کرده است. همین اکنون نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را در یک تماس تلفنی با خود از محل دارم که تظاهرات یا راهپیمایی برگزار شده. پارسا صاحب سلام، بر ما جزئیات بده که فعلا در کجا هستی و تظاهرات چی رنگ را به خود داره؟
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. من در چهارای پشتونستان هستم، جایی که هزاران تن از هواداران دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری پس از راهپیمایی در اینجا تجمع کردن. شمار تظاهر کننده ها را حکمت الله حکمت، یکی از سخنگویان دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله، میگه 50,000 نفر فعلا تجمع کردن، اما فضل احمد معنوی میگه 100,000 نفر امروز راهپیمایی کردن که تعداد زیادی از دسته های مظاهره کننده ها را پلیس تا هنوز اجازه نداده که به محل تظاهرات به محل تجمع بیان. در حال حاضر انتظار میرفت که عبدالله عبدالله بیاد سخنرانی بکنه در این محل، اما تا روز نیامدن به دلیل از اینکه برخی از گروپ هایی که جمع شدن از نقاط مختلف کابل به جاده پشتونستان تا هنوز نرسیدن.
پارسا صاحب، اما گارنیزیون کابل از کسانی که در این راهپیمایی شرکت کردن خواسته بود که به جاده پشتونستان نیایند. چی گونه اینا اجازه یافتن؟ آیا برخورد
کابل
بفرمایید.
صبح امروز کابل قمندان امنی کابل هم صبح امروز قمندان امنی کابل در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که به تظاهر کننده ها اجازه آمدن به پشتونستان داده نمیشه، اما تظاهر کننده ها آمدن، پلیس مانعشان نشد، هرچند که ایست بازرسی چک پوینت ایجاد کرده بودن، ایست توقف هم با آن هم تظاهر کننده ها به پشتونستان آمدن. گپ دیگه ای که در حال حاضر تظاهر کننده ها همی اکنون محل چارای پشتونستان را ترک کردن و به طرف غرب کابل، تعدادشان هم به طرف شرق کابل در حرکت هستند.
توقع چی میره؟ گفته شده بود که رهبرای از این تیم که یکیشم خود عبدالله باشه، شما گفتین تا سخنرانی نکرده، اما توقع چی میره که این سخنرانی در جریان روز صورت خواهد گرفت؟
مشخص نیست. برخ از سران ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی آمده بودن، از جمله اسدالله سعادتی معاون دست انتخاباتی عبدالله و برخ دیگه از حامیانش، اما آقای عبدالله حضور نیافت. برای فعلا گفته میشه که تظاهرات به پایان رسیده.
اگر کوتاه بگویی که به خاطر که قماندانی کابل گفته بود که نباید این گردمایی و تظاهرات در ساعت صورت بگیره تا کارهای روزمره باشندگان شهر کابل با مشکل ایجاد شود، با راه اندازی از این تظاهرات آیا جاده ها مسدودند؟ کاربار روزمره مردم چگونه است؟
در روزهای جمعه معمولا در کابل تنها دفاتر دولتی و شخصی بسته می باشه، اما دکان ها یک بخش بزرگش باز می باشه، اما در اطراف ارگ ریاست جمهوری که جاده مسدود بود دکان ها بسته هستند. اما فضل احمد معنوی از اعضای دست انتخاباتی عبدالله گفت که اینا به خاطر از اینکه برای مردم مزاحمت ایجاد نشه و به خاطر روز جمعه را برای تظاهرات انتخاب کردن. او همچنان گفت که این تظاهرات امروزی آغاز اعتراضات از اونا علیه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری است و اگر خواسته هایشان برآورده نشوه دست به اعتراضات دیگه خواهد زدن.
بسیار زیاد تشکر. نصرت پارسا را با خود از کابل داشتیم، از محل تظاهرات دست انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله. امروز یک راهپیمایی یا تظاهرات در شهر کابل برگزار کرده و ایره به عنوان اقدام بازدارنده تقلب یاد کرده. در جریان روز بیشتر برایتان از این تظاهرات خواهیم گفت و همچنان میتونین تازه ترین ها را از وبسایت رادیو آزادی هم بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. ما همچنان برنامه هفتوار رأی من حق من آماده نشر خواهد بود.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت نورستان هستم، محمد عمر نوم است از ولسوالی مندل. بعد از سلام نیک برای مسئولین پیشنهاد میکنیم ما مردم در چند صد خانه به شورای صالحین میباشیم. در پاری تمین صاحب پنجیشا زندگی میکنیم. زمستان است، بخاطر یک توجهی از طریق دولت مسئولین شوه و این مردم یک کمک مالی اقتصادی برای مردم کمک شوه. اگر به این مردم کمک نشوند مردم بسیار به مشکل سخت روبرو می شوند. ما بغل کوه هستیم، سرک ما درست نیست، سرک نداریم، برق نداریم، آب نداریم نوشیدنی، بسیار به مشکل کلان روبرو هستیم. یک دو کیلوی پارلمان آمد در این منطقه برای مردم بیچاره اندازه کمک شد. به هر خانه 1000 افغانی با 1.5 خانه توزیع کردن. خوشحال باشیم. بعدی اگر از طریق دولت توجهی نشود به این مردم یک سرمی کلان برای مردم میرسم. از توجهتون تشکر. السلام علیکم.
ما پیامی داریم به ریاست این مافیات عامه وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان. پیامی ما ایست که تمام سربازان در افغانستان بسیار یک آزادی خاطی دارند و این سربازان قماندانی مافیزه برشنا شرکت به ظلم شکنجه شرید مواجی سند. ریاست مافیات عامه وزارت امور داخلی هیچ توجه صورت نمیده. به احترام قیام رحمانی فیض‌آباد مرکزی ولایت بدخشان.
ما معلم هستیم در لیسه نندراور و سوالی قرغایی نورالله معلم هستم و امسال سر ما کتابه را وزارت معارف کتابه حاضری ما را کلش خریدن در حالی که به ما 7000 افغانی معاش میدن با قاضی صاحب 20000 افغانی معاش میدن بلی خاص سلام به معارف بگو الله بهتر امی چکم و گوشت ما را سرهم کو کتابه حاضری به ولایت لغمان کتابه حاضری شاگردا و کتابه تاریخ تعلیم اتن روان نکدن كل تمام عالمين بيتشاره باباي خريجي باي السلام وسلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام دارید و یا نظر به شماره 07-84-620 به تماس شوین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما را ثبت میکنه و ما آن را در برنامه های رادیو آزادی نشر میکنیم. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیسان جمهوری افغانستان و ایالات متحده تاکید کردند که اگر طالبان متحد به دستیابی به توافق صلح هستند باید آتش بس را بپذیرند. محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ دیشب در پایگاه هوایی بگرام دیدار کردند. راهپیمایی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در کابل ادامه دارد. این دسته انتخاباتی از این راهپیمایی به عنوان اقدام بازدارنده تقلب یاد کرده. مقام های محلی در ولایت کاپیسا میگویند که قاری نظرگل مسئول کمیته نظامی طالبان در این ولایت در حمله هوایی دیشب در ولسوالی الاسای کشته شد. در جریان برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق دیروز 10 نفر کشته شدند. مقام های سودان دستور دادند که حزب سیاسی عمر البشیر رئیس جمهور پیشین این کشور منحل و دارایی های این حزب مصادره شود. و یک هیئت جمهوری چک به رهبری وزیر زراعت میروسلاو تومان بعد از آن که اجازه نیافت از مسکو به سوی کازان پرواز کند سفر رسمی خود به روسیه را ناتمام گذاشت. کازان پایتخت جمهوریت تاتارستان روسیه است که نصف نفوس آن تاتارها و نصف دیگر روس تبار هستند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهی شما. اکنون برنامه هفته‌وار رأی من حق من آماده نشر است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. استقلالیت کمیسیون در اوج از تنش‌ها میان دسته‌های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات، به تازگی عبدالله عبدالله گفته است که استقلالیت کمیسیون زیر پرسش است و نتیجه کار آن نیز مشروعیت ندارد. کمیسیونی که با وجود هشدارهای پیهم نامزدان و هوادارانشان تصمیم دارد تا نتیجه انتخابات را در روزهای آینده اعلام بکند. این در حال است که انتخابات ششم میزان 2 ماهه شده و به باور آگاهان به نظر نمی رسد که به این زودی ها کمیسیون انتخابات بتواند نتیجه قابل پذیرش را برای نامزدان و شهروندان کشور اعلام بکند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. مهمانان من در برنامه شیما عالم سروش معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و سمیرا رسا سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز می‌خوایم از بانو سروش بپرسم که شما نتایج 7 ولایت را که باید بازشماری می‌کردین متوقف است و کارهایی که در کمیسیون حالا می‌گذرد چه است؟ به توزگی هشدار دادین بس ای که فیصله نهایی در دست خودتان است، سرانجام کمیسیون چه تصمیم گرفته و در روزایی که تا حالا را که شما کار کردین چه بوده موضوع؟
تشکر. با عرض سلام خدمت شما و خدمت مهمانتان و همچنان همه شنونده هایی که بحث ما را شنونده هستن. تا فعلا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در حال گفتگو و از طریق این موضوعی که ما قرار گرفتیم یا موضوع جنجالی که اصلا و اعتراض هستن، میخوان از طریق گفتگو و از طریق نشست های متعددی و از راه مسالمت آمیز حل بکنن، به دلیلی که کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد مستقل و یک نهاد بی‌طرف و همچنان یک نهادی است که تنها از روند دموکراسی یا از این پروسه نظارت و همچنان مدیریت این پروسه را میکنن و یک نهادی نیست که حسله داشته باشن و یک نهادی نیست که از دور کار بگیره و هیچگاه طرفدار هیچ نوع خشونت در هیچ یک از دفاتر ولایتی ما رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نیست که آسیبش به مردم افغانستان برسه. به همین دلیل هنوزم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات موفق به این نشدن که شرکای انتخاباتی که همانا تیکتای انتخاباتی هستن رضایت اونا را کسب بکنن و تا اینکه بتونیم در هفت ولایتی که ما با چالش روبرو هستیم و یا دروازه های دفترهای ولایتی ما بروی کارمندا بسته است تا اینکه نتونن با شماری و تفتیش آغاز بکنن، تا هنوز موفق به این نشدیم که رضایت اونا را به خود جلب بکنیم و یعنی اونا اجازه بدن دفاتر ما بسته شه. بنابر این دلیل هنوزم موضوع در حال گفتگو و به جریان داره گفتگو و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اگر در صورتی که گفتگوها نتیجه نتن و در صورتی که بازم شرکای انتخاباتی پافشاری به این داشته باشن که هفت ولایت باز نکنن، بدون شک رهبری کمیسیون مستقل انتخابات یک تصمیمی میگیره.
چه تصمیمی خواد گرفت کمیسیون؟
تا فعلا تصمیمی نگرفتن و به راه بدیل میسنجن و تا اینکه بتونن که هر زمانی که تصمیم نهایی گرفته شد از طریق رسانه با مردم افغانستان شریک میشه.
بانو سروش میگه این بپرسم، شما دیروز ضرب الاجل تعیین کردین، روز شنبه حداقل شما پاسختانه باید در این باره دریافت بکنین و گفتین که دسته های انتخاباتی هم پاسخ بر شما نداده. راه بدیلی که جستجو میکنین، ولو گفتین که ما تا هنوز تصمیم نگرفتیم، چه خواد بود در نهایت که بتونه این بستر چالش و یا چالش ها و جنجال ها را که دسته های انتخاباتی با شما دارن برچینین؟
خب هر نهاد و هر دقیقاً مسئولیت خود دارن و مسئولیت هر نهاد مشخص است و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات یک نهادی است که تلاش میکنه همیشه از طریق راه قانونی و از طریق گفتگو به یک چالش که به وجود میاد و چالش مرفوع بکنن. اگر در صورتی که یعنی نتونستن از به طریق راه قانونی یا از طریق راه مسالمت آمیز مردم قناعت بتن و در ولایت‌ها این بنبست یعنی برچینن، بدون شک رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و وقت بعد خودشان فیصله که به خاطر منافع مردم افغانستان و به خاطر این که بیشتر از این مردم افغانستان در انتظار نمانن یک فیصله خواهد کردن و هنوز مشخص نیست که این فیصله یا راه بدیل چی است و کدام فیصله را اینا اجرا میکنن و با مردم افغانستان شریک میکنن، تا هنوز مشخص نشده و شما اجازه بدین که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات یک بار تصمیم بگیرن، ان شاء الله تصمیمشون با شما شریک میشن.
تشکر. بونرسا بیاین از شما بپرسم، تنشوی دسته های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام کار را به کجا به نظرتان خواهد برد و چه باید شود؟
سپاسگزار. سلام خدمت شما خانم سروش و همچنان شنونده های عزیز رادیوی شما.
خیلی تشکر.
ما در وضعیت خیلی حساس از انتخابات قرار داریم. امیدوار هستم وارد مرحله بحران نشیم و تازه تازه فضا مشابه به انتخابات 2018 پارلمانی شده و مشابهت هایش به هم میمانه. امیدوار هستم کمیسیون به زودترین فرصت مدیریت فضا را بیشتر بر دست خود بگیره و تقویت بکنه، آنچنانی که مدیریت قبل از روز انتخاباتشان خیلی قابل نقد نبود، ولی متاسفانه مدیریت بعد از روز انتخاباتشان خلاها و همچنان مشکلاتی را داره که باعث شده تا فضا زیادتر متشنج شوه و همچنان موارد زیاد ایجاد شوه که خدای ناکرده بازی موارد باعث نشه تا سلامتی پروسه زیر پرسش بره. به زودترین فرصت که میسون باید تصمیم در قسمت حل اختلافات میان دسته انتخاباتی و خود کمیسیون
بگیره. از چه راهی؟
راهش که باید خانم شایما بگه، ولی راهی را که ما
هنوز راهی بدیل در نیافته کمیسیون، فکر میکنین که مشکل در کجا؟
یک مورد را که گفتن کمیسیون از نهادهای امنیتی خواسته تا در قسمت با اینا همکاری بکنه و همچنان در خاموش کردن صدای معترضین، ولی ما این راه حل نمیدانیم. استفاده از قوه قهریه مناسب در راه حل های در موارد مدنی نخواهد بود. اونها حق دارن تا اعتراضات خود را و یا راهپیمایی خود را داشته باشن، ولی این گونه موارد حل نمیشه. اینا میتونن راه بدیلی از استفاده از قوه قهریه را داشته باشن، به خاطر از اینکه این پروسه یک پروسه ملی و پروسه مدنی است، نه یک پروسه نظامی که ما بیشتر از قوه قهریه استفاده بکنیم. ما پیشنهاد میکنیم تا گفتگویی را با رهبران تکت های انتخاباتی داشته باشن و با اونا و این گفتگو در حضور داشته نهادهای مشاهد و همچنان رسانه ها صورت بگیره، تا حداقل ما قضاوت خود را و تحلیل خود را داشته باشیم که کدام یک از طرفین در تقابل با قوانین طرز العمل ها و لوایح انتخاباتی در حرکت هستند.
فکر میکنین بازشماری شد حداقل بعد رفتن اینا بر سه روز توقف داشتن؟ من میخوایم بپرسم که امی روند بازشماری را چگونه شما ارزیابی کردین؟ چگونه بود حداقل دید ناظرین و قضاوت شما در این باره چه بود سرانجام؟
این پروسه خب توسط کمیسیون آغاز شد و کمیسیون مطابق به تقویم انتخاباتی اینا مکلف بودن تا ای که پروسه ها و پلان های خود را تطبیق بکنن، ولی در قسمت نکته که مورد نزاع شده بود بین دستای انتخاباتی که مو تفتیش 300 هزار رای بود، ولی تکت های انتخاباتی هم باید از پروسه نظارت میکردن، نباید پروسه را بایکات میکردن، تحریم رای حل نیست و اینا هم نکته خود را و تأکیدی و تاییدی خود را بر شمارش بر تفتیش 300 هزار رای پابند می بودن و منتظر می بودن که باید او هم تفتیش شوه، ولی در قسمت بازشماری هم باید ناظرین خود می فرستدن تا ذهنشان از شفافیت پروسه دلجم می شدن و کمیسیونی را اعلام کرد که باید تمامی طرف های انتخاباتیشان حضور داشته باشه، ولی اونا حضور نداشتن متاسفانه و ما مطابق به طرز العمل،
یعنی عدالت و برابری در میان دسته های انتخاباتی فکر میکنین در نظر گرفته نشده یا حداقل نگاهی چندان برای آرایی که شما بیشتر مشوره کردی در نظر گرفته نشده که امو برابری بین دسته های انتخاباتی که باید بگونی درست بازشماری میشد و خواسته از اونها در نظر گرفته میشد؟
خب کمیسیون به صراحت و واضح اعلام کرد که از تمامی طرف های انتخاباتی میخواهیم تا در پروسه بازشماری اشتراک بکنن و نظارت بکنن. اگر این پروسه در خفا و یا این بازشماری در خفا صورت میگیره، باز مطمئنن که کمیسیون بیشتر نقد مواجه میشد براز، ولی در این قسمت قناعت به طرفای انتخاباتی نداده، اینجا نقد وجود داره بر کمیسیون مستقل انتخابات که توضیحات لازم نداده. اما دستای انتخاباتی هم باید بر تفتیش 300 هزار رای تاکید می داشتن، پا بر جا می بودن بر وعده خود، اما پروسه را تحریم نمی کردن، بلکه تحریم رای حل نیست و اینا از راه های و گفتگاه تکنیکی و یا با استفاده و با از نهادهای مشاهد در بازشماری و همچنان در گفتگوهای خود می شد که ایره حل بکنن و تا یکی که خود از اینا خود طرف ها زمین ساز بحران نمی بودن.
تشکر بنرسا. بانو سروش، بین بپرسم که شما درباره 300 هزار رای سرانجام چه تصمیم گرفتین؟
300 هزار رای یک رای یک نفر نیست که لااقل ما بتونیم از مرکز بشینیم بر او حکم صادر بکنیم که باطل است، آنچه که توقع تیکت های انتخاباتی است. خب وقتی که در هر موضوعی که گنگ است یا موضوعی که مشکوک است و حتی مجرمی که به یک جرم گرفته میشه، بالاخره بعد از بررسی ها جرم او ثابت میشه که آیا واقعا مجرم است یا خیر.
حال شما بررسی کردیم؟
خب امیره، من میخوایم در اینجا که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات وقتی وارد گفتگوها با تیکت های انتخاباتی شدن، از تیکت های انتخاباتی خواستن که به 1,002,000 و 1,037,000 رای رأی است که بر اینا اجازه بدن که یک بار مورد بررسی قرار بگیرن، آنچه که اینا ادعای میکنن آیا ادعای اینا ها یعنی واقعی است یا آنچه که به همکارای تکنیکی ما یا گزارشاتی که همکارای تکنیکی ما بر ما ارائه کردن. یا تیکت های انتخاباتی تنها چیزی که تاکید دارن بر این است که 300 هزار رأی بدون قید شرط باید باطل اعلان شود، تنها خواست اونا همین است. رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم نمیتونن که از زیر ایسیهای مرکز یا دفتر مرکزی حکم به ای بکنن که رای باطل است. یک بار لااقل به ولایت ها بریم، به دفاتر ولایتی بریم و یک بار سری بزنیم به صندوق ها و همکارای تکنیکی ما، لااقل هم تفتیش باید شماریشان تکمیل بکنن. موارد یا با مسئله ای که با رأی بر ما مشکوک بکنه و بدون شک او با یعنی باطل است. رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تاکیدش همیشه برمی است که اساس یا مبنا پیش رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همان رأی بایومتریکی است و رأی بدون بایومتریک هیچ نوع اعتبار نزد کمیسیون مستقل انتخابات ندارم و هنوزم تاکیدش بر اینی است که به خاطر که در این شرایط و در این شرایط سخت مردم افغانستان با قبول هزار تهدید آمدن به پای صندوق‌های رأی و رأی خود استعمال کردن، نباید رأی اونا نادیده گرفته شود بدون اینکه بررسی صورت بگیرد.
سروش، حداقل شما اشاره کردین که اگر ما زمان به بررسی از این نیاز داریم، بین بپرسم اگر 300 هزار حداقل شما در میابین که 2000 از این هم مشکوک است، آرا یا ناپاک است و حذف میشه، چقدر بالای خود پروسه یا حداقل نتایج در مجموع تاثیر خواهد داشت به نظر خودتون؟
خب بحث این که در وقتی که آرایی که مشکوک است و یا آرایی که باطل میشه یا واقعا چالش ها و مشکلات جدی قانونی داره و ای باید باطل شود،
در مجموع تاثیر خواهد داشت؟
بله دقیقا تاثیر مثبت به پروسه داره، به دلیل که تاکید رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه همی بود که ما آرای پاک از آرای ناپاک جدا میکنیم. وقتی که آرای پاک و از آرای ناپاک جدا شد، بدون شک روی پروسه تأثیر مثبت داره
و زمان حداقل وقت در بر میگیره. طبعا شما میرین به طرف از این که بازم نتایج نهایی را به تأخیر پرتین، چیزی که نهادهای ناظر هم انتقاد داره و شما را به دو بار نقض، یک بار فیصله خودتان و یک بار هم زمانی که در قانون شما در نظر گرفته بودین به نقض میشه.
خب نهادهای ناظر آنچه که کمیسیون مستقل انتخاب یا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات متهم بر نقض قانون میکنن به تا جای حق دارن، به دلیل که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دو بار تصمیم گرفتن و تصمیمی که یا زمانی که مشخص کردن نتونستن در اون زمان ما یعنی نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم و او هم برمیگرده به این که چالش ها و مشکلاتی که فراراه این پروسه بود، همو چالش ها باعث شد که ما نتونستیم به وقت زمان نتیجه را اعلان بکنیم. ولی حالا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تلاش ها به این است که بیشتر از این مردم افغانستان در انتظار نمانیم، به دلیلی که هر قدری که ما این پروسه را به تاخیر بندازیم و هر قدری که روی پروسه چالش ها و یا موانع ها ایجاد شود، به مو اندازه به زندگی روزمره مردم حتی به اقتصادشان تاثیرات منفی خواهد داشت.
چرا شما حداقل زمان تعیین نمیکنه کمیسیون و حالا خاموشی اختیار کرده در برابر نتایجی که باید اعلام شود و زمانش مشخص بسازه؟
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات خاموشی اختیار نکردن، بلکه تلاش‌ها به این است که لااقل بنبست که پیش آمده او بنبست از سر راه بردارن و تا این که ما بتونیم بعد از بررسی های همین هفت ولایت، و کارش خیلی زیادی نیست، کار کمی است، اگر ما هفت ولایت به زودترین فرصت یعنی دروازه‌اش رو روی کارمندا باز بکنیم و بررسی‌ها و تفتیش با شماری صورت بگیره، بدون شک به زودترین فرصت نتایج ابتدایی را با مردم افغانستان اعلان میکنیم و شریک میکنیم.
خیلی تشکر. بانو رسا به شما برمیگردم. فکر میکنین که با توجه به چالش‌هایی که سر راه کمیسیون است، انتقادایی که شما از داخل کارکرد کمیسیون دارین و برون دسته‌های انتخاباتی چالش‌هایی که یا انتقادایی که دارن، من میخوام بپرسم که زمانم مشخص نمیسازه کمیسیون مستقل انتخابات، حالا ما چقدر زمان در بر خواهد گرفت و چه وقت شاهد اعلام نتایج ابتدایی حداقل خواهد بودیم؟
قبل از این من فقط یک نکته کوتاه اشاره میکنم که نهادهای ناظر کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به نقض تقویم نکرده، به خاطر از اینکه خود کمیسیون دیده میشه، ما شاهدش هستیم که تقویم دو بار نقض شده توسط از اونا. حالا
حداقل نقض شده.
دقیقاً مطابق به تقویم و مصوبه ای که اینا داشتن تقویم نقض شده. ولی حالا در وضعیتی که قرار داریم، امیدوار هستیم که میسون با توجه به ظرفیت قوه کاری که دارن و همچنان حس قابل پیش بینی که در کمیسیون وجود داره، به زودترین فرصت یک تاریخ را مشخص بکنن و همچنان اختلاف ها و جنجال ها و چالش هایی را که متاسفانه بین کمیسیون مستقل انتخابات و تکت های انتخاباتی درز ایجاد کرده و این درز باعث بی‌اعتمادی طرف های انتخاباتی نسبت به تصامیم و فیصله های کمیسیون شده، این را به زودترین فرصت حل بسازن و با توجه به مشکلاتشان حداقل یک تاریخ مشخص را برای اعلام نتایج ابتدایی مشخص بکنن تا مردم هم از انتظار زیاد خسته شده و هر قدر وقت کشی زیاد شود و هر قدر وقت زیاد گرفته شود، به همو اندازه نگرانی ها و به اعتمادی ها نسبت به پروسه زیادتر میشه و از این هم بیشتر چالش زا خواهد بود و همچنان ما به طرف بحران خواهد رفت.
حداقل فکر میکنین این تأخیر نامعلومه که حداقل وقتش ناپیداست پیش کمیسیون مستقل انتخابات و وقتش هم مشخص نکرده، خود از این چه پیمانه میتونه در مجموع برای خود روند انتخابات تاثیرگذار باشه و گونه‌ای که پیشتر شما اشاره کردین ما را مثل انتخابات مجلس نمایندگان به طرف یک زمان طولانی خواهد برد که حداقل چند ماه تنها اعلام نتایج ابتدایی در بر بگیره؟
ما کمیسیون را دعوت به پاسخگویی میکنیم، امیدوار هستیم که به زودترین فرصت کمیسیون زبان پاسخگویی پیدا بکنه و در قسمت فیصله ها و تصامیمی که میکنن وضاحت بتن تا که قناعت طرفین حاصل شوه و از این وضعیتی که مشابه به انتخابات 2018 پارلمانی شده این فضا را بشکنن و خودشان زمینه‌ساز بحران نشن، تا اینکه
حداقل تصمیم و فیصله هم کسایی که میسون گرفته میشه در قسمت اعلام نتایج ابتدایی و نهایی او قابل پذیرش و همگانی باشه.
به هفت علایتی که کار خود کمیسون نمیتونه به پیش ببره و دلیلش هم امی اختلافا را میخونه و خواستای چقدر شما خواستای دسته های انتخاباتی را در مجموع معجم میدونین؟
پیشنهادی که ما داریم، ما به هر دو طرف هم کمیسون انتخابات و دسته های انتخاباتی پیشنهاد میکنیم تا به اساس طرز عمل و قوانین انتخاباتی فیصله های خود را بگیرن و حرکت بکنن. هر قدر اینا پا فراتر از قانون و طرز عمل و لوایح انتخاباتی بگذارن، به ما اندازه فضا بیشتر بحرانی میشه. ولی بر دسته های انتخاباتی هم که مشخص ما او را نام نمیگیریم کدام یک از دسته های انتخاباتی است، بر تمامی دسته های انتخاباتی حوصله مندی میخواهیم، ولی در ضمن میخواهیم که اینا پروسه را آنچنانی که هست تعقیب بکنن. با تحریم راه حل نیست و اعمال فشار و زور نباید استفاده شود در پروسه ملی و مدنی. از هر دو طرف اینا باید با مصالحه و مفاهمه این موضوعات را حل بکنن تا اینکه سلامت پروسه زیر پرسش نره. به دلیل از اینکه بر ما طرف های انتخاباتی مهم نیست، بر ما سلامت پروسه، حفظ رأی مردم و رأی مردم بر ما ارزش داره و هر قدر پروسه مسئولتر و شفافتر پیش بره به همو اندازه قابل پذیرش و همگانی خواهد.
خیلی تشکر بانو سروش. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به تازگی ادعا کرده که بیشتر از 50% آرا اگر شفافیت در نظر گرفته شود و خواسته از این دسته است، کمیسیون مستقل انتخابات چه پاسخ میده؟
خب در قسمت تنها به هدف ما تیکت انتخاباتی ثبات و همگرایی نیست، همه تیکت های افغان به تیکت هایی که به عنوان شرکای انتخاباتی محسوب میشن به حرف ممین است که اینا اجازه بدن که کمیسیون مستقل انتخابات کار خود پیش ببره یک بار مطابق قانون و لایحه و طرز عمل و همچنان اجازه بدن که ما بررسی ها تکمیل شوه و مبنای موفقیت تیکت های انتخاباتی به دست مردم افغانستان بودن و مردم افغانستان تصمیم گرفتن که کی برنده باشه و کی بازنده. و تنها رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از آرای پاک مردم و از آنچه که تصمیمی که مردم گرفتن از اون نظارت میکنن و همچنان مدیریت میکنن. به وقتی که یک نهاد به نام نهاد کمیسیون مستقل انتخابات هست، پس نیاز نیست که تیکت های انتخاباتی پیش‌داوری های خود انجام بدن و پیش‌داوری داشته باشن. اگر در صورتی که اینا پیش‌داوری می داشتن، نیاز نبود که ما به طرف انتخابات می رفتیم و به طرف این که مردم افغانستان پایش کشانده می شود به طرف صندوق های رای. به دلیلی که مردم تصمیم گرفتن کی برنده باشن و رای مردم از سرنوشت اینا را تعیین می کنن و تنها رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد کمیسیون مستقل انتخابات از رأی پاک اینا محافظت میکنن و همچنان نظارت و مدیریت خود پیش میبرن.
اگر درباره 11,000 رأی که باید کمیسیون درباره از او تصمیم بگیره، تصمیم شما در این زمینه چه شد؟ حداقل 300,000 رأی یک طرف، هفت ولایت که هنوز شما با شماری آرایش شروع نکردین و متوقف است و اینجا 11,000.
خب بحث 11,070 بحث نبود که تیکت انتخاباتی از ما خواسته باشه ای باطل شو یک سوی تفاهم ایجاد نشوه. تیکت های انتخاباتی روی 1,037,000 و 1,002,000 پافشاری خیلی زیادی دارن. ولی خوب است که من اینجا یک موضوع را اشاره بکنم که در ماده 91 فقره 2 اونجا به صراحت به وضاحت کامل گفته که اگر در روز انتخابات ناظرین تیکت های انتخاباتی به موضوع یا به مشکوک میشن، باید لااقل در طی 48 ساعت به شکایت خود به کمیسیون مستقل انتخابات اینا درج بکنن و شکایت انتخاباتی مکلفیت داره در طی 15 روز به شکایت اینا بررسی بکنن. ولی خوب است که اینجا یک موضوع را اشاره بکنم که متاسفانه در روز انتخابات هیچ یک از ناظرین تیکت های انتخاباتی روی امیر رأی که استعمال شده هیچ نوع شکایتی از اونا ثبت نشده. یک بحث که به نحوی
یعنی دقل درباری این 11,000 رأی هم چیز شکایتی بوده یا خود کمیسیون میخواد تصمیم
بگیره؟ یک موضوع و موضوع دیگه که باید ما به وضاحت بگویم که در 1,037,000 رأی که اینا خیلی پافشاری دارن، همکارای تکنیکی ما رفتن بررسی کردن، جلسجو کردن، در ریزلشیت های موجود است که در 1,037,000 محسوب میشه که امضای تیکت های خود ناظرین تیکت های انتخاباتی اونجا هستن که هم از آقای نبیل، دکتر صاحب عبدالله و حکمتیار صاحب اینا کسایی هستن خودشان امضا کردن. پس امضای اینا بر تاکیدش بر این است که بتونن لااقل یعنی اما شفافیت این پروسه را یا به سلامتی این پروسه را اونا به نحوی یعنی تایید میکنن. ولی بحث 11000 بحثی بود که از 2004 بالاتر از 2000 محلی که به تفتیش بازشماری رفته بود، به تفتیش بازشماری ویژه، بنابر 1170 محل ای بعد از بررسی هایی که از طرف تیم تکنیکی ما و تیم تفتیش بازشماری صورت گرفت، بعد از رهبری کمیسیون مستقل انتخابات یعنی فیصله به این کردن که 1170 محل باطل است.
حداقل در این خواست دسته های انتخاباتی هم شریک بود یا شما؟
دقیقاً به دلیلی که خواست تیکت های انتخاباتی اونمو 137000 و 102000 یعنی به رأی است که اونا با فشاری دارن که باطل شون. در امی تفتیش بازشماری محلاتی که موجود است که در 137000 و 102000 موجود است و همچنان 1170 محل محلی است که اونا هم در امی یعنی شامل 137000 و 102000 میشه که باطل شد.
و کمیسیون تانست با این کار خناعت دستای انتخاباتی را به دست بیاره؟
خب رهبری کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که کار خودا که پیش میبرن مطابق لایحه و طرز عمل است، ولی چون اینا به عنوان شرکای انتخاباتی محسوب میشن، بنا بر این دلیل هر وقت که اینا مشکوکیت دارن و یا قناعتی نمیکنن و یا اعتراض دارن، نگرانی دارن، در اون قسمت کمیسیون مستقل انتخابات آماده است در هر وقت. بازشماری و تفتیش به وضاحت آماده که وقتی که همکارای ما و به یک محلی را بازشماری میکنن و یا تفتیش میکنن،
اینا را مشکوک بود یا نه،
به آرا که مشکوک باشه و به دستهای مختلفی به تقسیم شده که میشه که ریزلشیت اگر مشکل داشته باشه و یا ریزلشیت موجود باشه و اوراق ریدهی موجود نباشه و امثال و مشکلات دیگه و چالش های دیگه بانندی باشه، بدون شک اونجا بعد از بررسی اینا با فیصله رهبری که میتونه مستقل انتخابات آرا باطل است.
خیلی تشکر. بون رسا، بس 1170 آرایی که هفته گذشته کمیسیون مستقل انتخابات ایره باطل کرد، بیاین بپرسم که چقدر ناظرین از این کار مورد قناعت شانه است یا چقدر واقعا تانست به مشفافیت پروسه را تامین بکنه؟
من کوتاه میخوام اشاره کنم در مورد 137000 رای که خانم سروش گفتن. 137000 رای رایی است که کمپانی در ملوک را قرنطین کرده بود و قرنطین به معنای از این نیست که یا باطل شوه یا هم که ای به این معناست که یک تفتیش در قسمت از او صورت میگیره، این مشکوک است. اگر معتبر باشه وارد سیستم میشه، معتبر خوانده میشه، اگر نباشه مطمئنا کوب باطل میشه. و خواست دستای انتخاباتی هم چنین بوده که من به نقش سخنگوی دستای انتخاباتی اینجا حاضر نشده باشم در اینجا که این تفتیشش باید در حضور داشته نمایندهای از دستای انتخاباتی صورت میگرفت که حداقل چگونه تفتیش میشه و همچنان نهادهای ناظر. بخش 102000 رای هم بخش خارج از زمان است که کدام رای ها خارج از زمان بوده و 1170 رای است که معلومات بایومتریک نداشته که خودش باطل شده است و نیاز به باطل کردن نداشت.
فرمایش بحث جدا است ولی طرز العمل و قوانین بحث جدا. در قانون گفته که اینا به اساس قانون در طرز العمل انتخاباتی گفته شده که به اساس از او اینا حق دارند تا نگرانی های خود را با کمیسیون شریک بسازه و کمیسیون مکلف است به اساس همین طرز العمل به خواهشات به خواستهای مشروع از دستهای انتخاباتی پاسخگو باشه و اونا را قناعت بده.
بون رسا، ما با این وضعیت که حالا تأخیرها میآید، متوقف شدن بازشماری را و تمام موارد و چالش هایی که تا اندازه کمیسیون مستقل انتخابات خودش میپذیره، ما به کدام این سو میریم؟ سرانجام چه خواهد شد؟
ما امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در قسمت وضاحت کامل بته، از لحاظ قانونی و مرجع معتبر حقوقی تصمیم میگیره که آیا دلایل و موارد را که کمیسیون مستقل انتخابات توجیه میدانه برای نقض تقویم انتخاباتی، این میتونه یک دلیل معجب باشه که ما در بدل از اینکه قانون نقض کردیم بتونیم دلیل معجب داشته باشیم در قسمت نقض ازو. ما میخوایم کمیسیون شکایت انتخابات در قسمت موضع خود را اعلام بکنه، ولی به اساس نظارتی که ما داریم و ما که میخواییم البته به عنوان شرکای انتخاباتی پیشنهاد بکنیم، فقط وضاحت کمیسیون را میخواییم که کدام مورد بیشتر باعث شده تا کمیسیون مستقل انتخابات بار نقص بکنه تقویم انتخاباتی را، کسی مورد را مذکر کرد.
بون رساق، فکر میکنین که شرایط میتونه دلیل شده برای دو بار تأخیر در اعلام نتایج انتخاباتی؟
ما فکر میکنیم قوانین و طرز العمل ها خط سرخ است و خط سرخ نباید نقض
شوه و ای که دلایلی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه، ای چقدر دلایل میتونه معجب باشه، این کمیسیون شکایت پس از ارزیابی و تحلیل خود باید بررسی بکنه. ولی نظر به ارزیابی هایی که ما داریم، متاسفانه اگرچه کارهای خوبی کمیسیون هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی در پهلوی از او نمیتونیم از نگرانی ها و چالش ها و متاسفانه خلاهایی که در کار کمیسیون وجود داره را ما ازش چشم پوشی بکنیم.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست درخواست میگیره باشم باز جریان بگذارم
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.